اولا یه توافقی بین ایران، روسیه و ترکیه در خصوص این که کمک کنیم مشکلات ترکیه از طریق گفتگو و نه نظامی حل بشه وجود داشت. یعنی این سه طرف توافق کرده بودند که تلاشای خودشونو بکنن که گفتگوهای سوری مشکل سوریه رو حل بکنه. اینکه یه نفر زیر توافق زده در این هیچ شکی نیست، اما چرا این کارو کرده، تحت چه فشارهایی بوده، اینا بحث آمریکا و اسرائیل رو میاره وسط. اینجا من اول یه نکته رو بگم که خود اونها هم فکر نمی‌کردن به این راحتی بتونن با 20,000 نفر، یعنی در واقع کل آرزویی که داشتن این بود که غرب آلپو بتونن یه چیزایی به دست بیارن که باش چونه بزنن سر
آلپو، همون حلب دیگه.
آره. خودشون اینجوری، اصلا شما نگاه بکنید هیچ آمادگی برای تشکیل دولت نداشتن. اول گفتن همون نخست وزیر قبلی بیاد، بعد گفتن نخست وزیری که در حد شهردار یه شهر هم نبوده بیاد فعلا نخست وزیر دوره انتقال بشه، از این حرفا. یعنی اینجوری نبوده که خودشون انتظار داشتن به این سرعت، تعدادی هم نداشتن در برابر ارتش 400 تا 500 هزار نفری سوریه که یه دفعه مثلا با 20 هزار نفر بتونن به این پیروزی ها برسن. بنابراین اما اینکه آماده می شدن برای اینکه یه همچین کاری بکنن از 7 ماه پیش توی رسانه ها مطرح بوده، اطلاعات و غیره در مورد جابجایی نیروهایشون هم وجود داشت. اما چرا آمریکا و اسرائیل، شما اگه برگردید به 2005، من یه فیلمی از CNN، مصاحبه CNN با بشار اسد 2005، ببینید 2011 تازه اتفاقات اخیر شروع شده، 2005 با بشار اسد صحبت کرده، اگه فیلمشو بتونید پخش کنید ممنون میشم.
بله ببین، تقریبا بر 20 سال پیش دیگه.
آره ببینید 2003 عراق اشغال شد،
آماده بشه حالا دوستان پخش
من توضیحاتشو میدم. ببینید اون موقع آمریکا بعدن توی انتخابات در واقع دور اول ترامپ مشخص که قبلش بود، ولی دیگه به صراحت گفت که ما پشت داعش بودیم. اون موقع سوریه رو متهم میکردن به اینکه شما مسلحینی رو اجازه میدید از خاک سوریه بیان تو عراق عملیات انجام بدن و برگردن، باید جلوشو بگیرین و چیزا. و اون موقع عملیات براندازی علیه بشار اسد با بردن آوردن آدمهای مختلف، مخالفین مختلف و ویزا میدادن تو اروپا، تو آمریکا صحبت میکردن و غیره، اون موقع شروع شده. 2005 راجب براندازی توی سوریه رسما داشتن حرف میزدن. اون موقع در حقیقت ترور رفیق حریری توی لبنان توسط اسرائیلی‌ها، الان می‌دونیم که توسط اسرائیلی‌ها بوده، اتفاق افتاده بود، انداخته بودن گردن سوریه. از یه طرف تو سازمان ملل و اینا رو هشتن گزارش تعیین کردن کار سوریه است، اینقدر سر و صدا کردن کلن نیروهای نظامی سوریه از لبنان کامل اومدن بیرون. یعنی روی این موضوع این اتفاق افتاد. توی این مصاحبه که حالا اگه کاملش رو یه روزی ببینین، هم این موضوع رو راجبش حرف میزنه، هم راجب این که آقا شما دارین داعش میفرستید عراق، در حالی که داعش خود CIA اون موقع، الان ما میدونیم که اینجوری بود اون موقع، یعنی تا یا 6 سال بعد از این ماجرا تازه اصلا بحثا داغ شد، دولت اسلامی عراق و شام قرار بوده تشکیل بشه، یه عده‌ای رو اونجا داشتن مسلح میکردن. این ماجراها رو اون موقع به صورت اتهامی به سوریه میگفتن، اینا واقعا روحش خبر نداشت ازش، میگفتن حالا میشه ممکنه که این اتفاق افتاده باشه، مثلا شما خبر نداشته باشین، یه نفر این کارو کرده باشه شما خبر نداشته باشین. میگه اگه همچین کسی همچین کاری کرده باشه، چه در مورد رفیق حریری که اصلا متحد ما حساب میشد و چه مورد در مورد این چیزا، داره به سوریه خیانت میکنه، نه همچین چیزی ممکن نیست و این حرفا. ولی از 2005 دنبال براندازی توی سوریه بودن. اینجا 2-3 تا نکته هست. یکی خود بشار اسد. خود بشار اسد اصلا خانواده اسد، شما اگه فیلمای مراسم تدفین حافظ اسد رو ببینین، کسی که نماز میخونه، نماز میت میخونه براش، یه روحانی سنی هست. یعنی حکومت توی سوریه مثل حکومت توی لبنان، مثل حکومت توی ترکیه تا حد زیادی به سکولار بودن خودش افتخار میکرده همیشه. اینا سکولار بودن، البته حالا دلیل سکولار بودنش یه مقدار برمیگرده به اون قیمومیت کشورهای اروپایی تو منطقه، چون اینا مدتها مثلا فرانسه تو سوریه قیمومیت داشت، بعدن استقلال پیدا میکنن و از 1970 هم خانواده اسد، یعنی پدر بشار اسد به قدرت میرسه. منتها قدرت توی سوریه نسبت به بقیه کشورهای عربی حالت دموکراتیک تر داره، میگن دیکتاتور، ولی هر 7 سال یه بار باید رأی بیاره. حالا رأی آوردنش اونجا اینجوری است که میتونه چند سال پیاپی کاندیدا بشه. سوریه، تو سوریه یه نفر میتونه 10 سال پیاپی هم کاندیدا بشه. رقیبا معمولا چیزن، خیلی به حساب نمیان توی همچین شرایطی، چون بالاخره شما الان نگاه کنید مثلا توی کشور آذربایجان هم همین شرایط رو داریم.
بله.
یه نفر میتونه هر چند بار که رأی آورد رئیس جمهور باقی بمونه. توی این شرایط یه حالت وفاداری به مثلا فرض کنید پدر و پسری وجود داره که سیستم رو شبیه به مثلا شاید بگیم مثلا کشوری مثل اردن میکنم، ولی اردن نه، اردن پادشاهیش اصلا رأی گیری نداره. عربستان سعودی پادشاهیش رأی گیری نداره. امارات اینا رأی گیری ندارن اصلا. نسبت به کشورهای عربی در زمان خودش و در حال حاضر یه دیکتاتوری نیست. آنچه که در مورد بقیه داستان‌ها هم میگن، مثلا فرض کنید تمام کشته‌های جنگ داخلی رو که داعش و دیگران یه قسمت اعظمش رو 300 هزار نفرش انجام دادن، میخوان بندازن گردن بشار اسد. ولی با همه این اوصاف خانواده اسد تونسته بودن سوریه رو یه تیکه نگه دارن. یعنی حالا غیر از این اواخر از 2005 به بعد که یواش یواش تهیه براندازی سوریه شروع میشه، اینا سعی کرده بودن سوریه رو یک پارچه نگه دارن. قسمت های از سوریه از جمله جولان جدا شده بود، یه منطقه حائل بین جولان و سوریه بود که اونجا قرار بود وسایل نظامی مستقر نشه و اینجور چیزا، که اینم توافقی بود که زیر نظر سازمان ملل با مشارکت آمریکا بین سوریه و اسرائیل منعقد شده بود. جولان جزء سوریه است، قطعنامه داریم در مورد اینکه اسرائیل باید ازش خارج بشه. اسرائیل 1981 زمینه خاک خودش کرد، اون البته تو دنیا فقط آمریکا قبول کرده که جولان زمینه خاک اسرائیل باشه، ولی الان توی فرصت فعلی میبینیم که اسرائیل آماده بود بلا فاصله چیکار کنه، بیاد هم جولان هم اضافه تر از جولان رو کامل بگیره. میبینیم که بزرگترین بمباران تاریخ نیروی هوایی اسرائیل بلافاصله بعد از ساقط شدن بشار اسد اتفاقات افتاده. اینم بگم ما در مورد بشار اسد تا حالا چیز زیادی نمیدونیم. خودش هیچ مصاحبه‌ای نکرده، پیام خداحافظی نذاشته. بله. هیچ چیزی، حتی یه صفحه کاغذ یا یه فیلم هم، یک فریم فیلم هم ازش منتشر نشده. عکسایی که نشون میدم تو مسکو اینا عکسای قدیمی، عکسای آرشیوی هست. ما اینو نمیدونیم که بالاخره جنبندی بشار اسد برای رفتن چه جوری بوده، کی شروع شده، کیا رو با خودش برده. این چیزا رو ما نمیدونیم، اما به هر حال برای ما بشار اسد هیچ وقت موضوعیت اصلی نبود توی سوریه. ما تو سوریه با تروریست هایی که خودشون رو دولت اسلامی عراق و شام مینامیدند مبارزه میکنم. داعش دولت اسلامی عراق و شامه، یعنی اینا برنامه شون این بود که اول عراق و شام رو بگیرن به همین روشی که دیدیم، بعد از اونجا یه نقشه بزرگتری داشتن که حالا کاری ندارم، تا آسیای میانه هم به خیال خودشون می‌خواستن برن. فعالیت‌های تروریستیشون رو تو تمام منطقه گسترده کرده بودن، نیروهاشون رو تو تمام منطقه گسترده کرده بودن. این نیروهای تروریستی مبارزه باشون، خب بله، توی مقطعی به نفع یه حکومت سکولار توی سوریه هم میشد، اما این خود همین هم یه نکته جالب داره. ببینید موقعی که میخوان یه حکومت سکولار رو باش مبارزه کنن، از در اسلام میان، یعنی یه عده‌ای میان میگن ما مسلمان تر از همه مسلمان هستیم، بقیه ها کافرن. گفتم اصلا برای بشار اسد خودش هم که نگاه کنید، خودش اگر یه مدل شیعه باشه، خانومش به هر حال سنیه، برادرش برادر شیعه است، برادر زنش زن برادرش سنیه. اونا شیعه و سنی نه تنها ندارن، بلکه سعی کردن به همون روشی که در دوره قیمومیت وجود داشته، اصلا فرهنگ کشور رو هم به صورت کاملا سکولار اداره کنن. یعنی اصلا قوانینشون قوانین شرعی نیست، تا حد زیادی قوانین غربی هست. با اونا با شرعیات می جنگن، یعنی جنگ شناختیشون با اونا با شرعیات. موقعی که سر کشورهایی که قوانین شرعی دارن میرسن، میان با سکولاریزم و...
حالا این رو من دوست دارم تو سوالات بعدی از کلام مبارک شما بیشتر استفاده کنم و بیشتر توضیح بگیرم از شما. ولی پس میفرمایید که هم قابل پیش بینی بود هم قابل درک بود. میخوام بپرسم که چرا اصلا این کار کردن؟
ببینید، حمله قابل پیش بینی بود؟ سقوط به این سرعت؟ نه، خود بشار اسد هم آمادگی نداشت برای این، خود اونا هم نداشتن، یعنی خودشون هم تو خواب نمیدیدن که همچین اتفاقی براشون افتاد. اگر آمادگی داشتن که یه تدارکی برای دولت بعدی میدیدن، یه آدمایی رو مشخص میکردن. شما نگاه کنید تو همین 10 روز اینکه یه دفعه اینجوری سلاحشون رو بذارن و فرار کنن ارتش سوریه، این خودش یه مسئله است. اما یه نکته دیگه هم هست، سوریه به این نتیجه رسیده بود که دیروز دیگه به نیروی نظامی و اصلا دیگه به ایران و اینا احتیاجی نداره. چرا؟ فکر میکرد اون توافق انجام شده، روسیه و ترکیه و غیره و زالک گفتگوها انجام میشه، همون گفتگوها رو میخواست کش بده،
یعنی دیپلماسی حل میکنه دیگه، میدان رو بدیم بره.
خیال میکرد که با دیپلماسی میتواند این مشکلات رو دیگه، بقیه مشکلات حل میشه با دیپلماسی که یه طرفش مثلا روسیه هست و بالاخره با ترکیه، و ترکیه هم فکر میکردن حرفش حرف و اینا. تصورشون این بود که درگیری ها اگر هم انجام بشه خیلی جزئی خواهد بود، به خاطر همین خیلی کارا نکرد. یعنی شما ببینید از 2021 اگه شما اسلاید 2021 منو بتونین نشون بدید،
بله،
یه خبر هست.
من اگر که
ببینید این خبره، بله، همون موقعی که سوریه داره نزدیک میشه به عربستان و میخواد برگرده تو چیز، اون موقع تو رسانه‌ها، اینا رسانه‌های انگلیسی زبان عربی هم گفتن که آره سوریه دیگه تصمیم جدی گرفته، یه استراتژی داره که دیگه آلت دست روسیه و ایران نباشه. خب بیاین جلو 2024 و با شروع ماجراهای غزه، ببینید سوریه سعی کرد توی جنگ غزه خودشو کامل کنار نگه داره. خب یعنی اینکه حتی یه گلوله هم از طرف خود سوریه شلیک نشه به اسرائیل، یه جبهه اونجا تو جولان باز نکنه. این هم باز میگم بله جزء دیپلماسی سوریه با امارات بوده که توی این جنگ کاملا خودشو کنار نگه داره. این 2024 بوده، بله. بعدی این خبر میگه که سوریه سعی کرده بود که ایران رو هم منزوی کنه تو خود دمشق، یعنی دیگه به نیروهای ایرانی، به ایرانیایی که اصلا میرفتن تو دمشق اگه میخواستن خونه اجاره کنن باید یه فرمایی رو پر میکردن که اون فرما خیلی خیلی سخت بود تاییدیه گرفتن برای اینکه یه ایرانی بتونه تو دمشق.
پیچیده کرده بودن کار رو.
به هر حال این کارا رو که میکرد، یعنی اینکه ما به ایران خیلی احتیاج نداریم. ایران حضورش واقعا مستشاری بوده. ببینید یه گزارش سال همون 2021 اینا هست در مورد نیروهای ایرانی و نیروهای روسی و نیروهای ترکیه توی چیز،
بله.
اگر اینو نگاه کنید اون موقع ایران کلن 3000 تا مشاور داشت، یعنی اینا در سطوح مختلف به نیروهای ارتش میگفتن چیکار بکنید چیکار نکنید. 30000 تا در مجموع کل کسانی بودن که از حزب الله و نمیدونم فاطمیون و نیروهای خودمون، نیروی نظامی، کلا 30000 تا.
10% نیروها ایرانی بودن دیگه.
ببین من اصلا با چیزش کاری ندارم، کسانی رو که به ایران نسبت میدادن هیچ وقت از 50000 نفر بیشتر نبود. کل ایرانی ها درست نکردن که، این به نقل از طرف، بله، خارجی. مال روسا و مال ترکیه ها رو اونجا میبینی، ولی ترکا مرتب از همه جای دنیا تو این از 2019 به بعد داشتن نیرو می آوردن، حالا تو خاک خودشون یا تو خاک ترکیه، ولی اونا تجهیزات، ببین اونا چون مرز مشترک دارن، تجهیزات زرهی داشتن، نیروهاشون مستقیم تو جنگا شرکت میکرد و غیره. ما نهایتاً به عنوان خط شکن، به عنوان در حقیقت نیروهای اطلاعاتی و نیروهای طراح تو عملیات‌های ارتش سوریه بودیم. ما نمیتونستیم جای ارتش 500000 نفری سوریه اقدام بکنیم، یعنی اونا باید بخوان تا ما باشیم، که همین را هم اونا نمیخواستن، یعنی احساس میکردن دیگه نیازی به ما ندارن. روسا هم تا حد زیادی میگن تا همین جوری بودن. روسا خودشون هم چون گرفتاری‌های جنگ اوکراین رو داشتن، بله، دنبال این بودن که انگیجمنت خودشون، حضورشون توی سوریه رو حداقلی نگه دارن. از همه مهمتر فکر میکردن خب ما سه تا صحبت کردیم دیگه، گفتگوها رو با هم دیگه اشاعه میدیم و بالاخره هم سوریه یک پارچه باقی میمونه و غیره. الان بحث یک پارچگی سوریه خیلی جدی زیر سوال رفته، یعنی تقسیم بر سه حداقلش هست، میگن یه قسمت در جنوب، یه قسمت در وسط، یه قسمت در شمال. اینجا دو سه تا بحث دیگه هم هست. سوریه تو این مقطع از نفت خودش کاملا محروم شده بود، یعنی شما تولید روزانه نفت داعش رو در نظر بگیرید 80 تا 100 هزار بشکه در روز برآورد میشه.
بله.
کل تولید نفت سوریه 9000 بشکه در روز هم نبود. یعنی داعش 10 برابر کل سوریه داشت نفت تولید میکرد تو این مدت.
بله.
از اون طرف اگر نگاه کنید زیر ساخت های آب، آبرسانی، آبخیزداری، صدای سوریه داشت بمباران میشد.
بله.
یه گزارش بی بی سی هست که حالا احتمالاً هنوز آماده نشده، تو اون گزارش بی بی سی توضیح داده که عملاً بمبارانای ترکیه باعث شده 1 میلیون نفر توی سوریه آب نداشته باشن. حالا این غیر از جنگ آب و هوایی هست که سوریه از قبل شروع کرده بوده. ترکیه از قبل شروع کرده بوده به سوریه. سدسازی‌های ترکیه عملاً در بالادست باعث شده بود زمینای کشاورزی سوریه همه بی‌حاصل بشن، دیگه آبی برای کشت نداشته باشن. ولی اخیراً هم دوباره، یعنی تو همین 10 روز گذشته هم گزارش اومد راجع به اینکه باز 100 بمباران کرده ترکیه توی سوریه. اینم یه بحث جدی هست. خب سوال
بسیار عالی. من همین داشتم می‌پرسم که چرا در حقیقت این کشورها این کار رو انجام دادن و حالا فرای اینکه و ورای اینکه اصلا پیش بینی می‌کردن با این سرعت، نه اصلا چرا می‌خواستن که سوریه رو به ورطه سقوط بکشونن و وضعیت فعلی مطلوب چه کسانی خواهد بود و اساسا سناریوی محتمل حالا برای آینده سوریه چی میشه؟ میشه بگیم که خب دیگه حالا تروریست‌های دیروز امروز کچلوار پوشیدن، یه خورده طرز تفکرشون عوض شده، رفتن احتمالاً مطالعه کردن، فیلم دیدن، دنیا دیده شدن و دیگه حالا مثلا خشونت رو اینا نمی‌کنن.
این عبارت تروریسم رو حالا ما بعضی از اینا اشتباهی استفاده می‌کنیم. بعضی ها رو، یعنی حالا من 3 تا عبارت رو بهتون میگم. یکیش عبارت خرابکاره که قبلا به سابورژن گفته می‌شد خرابکاری. شما در تمام طول مبردهای استقلال الجزایر فرانسوی تو الجزایر هر کسو دستگیر میکردن اعدام میکردن میگفتن اینا خرابکار بودن. توی مثلا فرض کنید لبنان گروه های مقاومت در برابر اسرائیل که اینا در واقع یه جور ارتش آزادی بخش هستن برای کشورشون دیگه، همه اینا رو میگن بهشون تروریسم. در مورد افغانستان جالب تره، همون آدما موقعی که دارن علیه اشغال کشورشون توسط ارتش سرخ میجنگن اسمشون تروریست نیست، مجاهدین و ارتش آزادی بخش و اینجور چیز هست، یعنی مبارزین آزادی بخش حساب میشن. همون آدم ها موقعی که علیه آمریکا به جنگ میشن تروریست. یه نکته جالب اینجا وجود داره. ما سال 1993 یه گزارشی از بن لادن بوده که البته اون موقع اینترنت به اندازه الان وجود نداشت. بعد از اینکه اگه بتونید 1993 بن لادن رو بیارید ببینید این گزارش.
بله.
6 دسامبر 1993 بن لادن هزار تا از جاهای مختلف دنیا آدم میبرد از کشورهای مسلمان به اسم اینکه افغانستان توش ارتش سرخ کمونیستای بی خدا هستن، یه جهادی داریم علیه ارتش سرخ. یعنی در واقع به کمک بن لادن که خودش سعودی بود اون موقع یه چیزی به اسم القاعده یا پایگاه درست کرده بودن که از سراسر دنیا آدم جمع میکرد که اینا آدم و پول البته، یعنی کمک جمع میکرد که تو افغانستان بجنگن. سال 1993 نویسنده این مقاله اولین کسیه که با بن لادن اولین خبرنگار غربیه که با بن لادن مصاحبه میکنه. میره کجا باش مصاحبه میکنه؟ تو سودان. یعنی بن لادن بساطشو دیگه از افغانستان جمع کرده بعد از پایان جنگ سرد، پا شده رفته تو سودان، داره اینجا ادای جهاد در میآورد، اونجا داره ادای جهاد سازندگی ما رو در میاره. یعنی پروژه گرفته داره بزرگ راه میسازه.
عجب.
یه سری کارخونه اینا هم بالاخره اونجا داشت میساخت. کلن همه اون آدمایی که از سراسر دنیا جمع کرده بود برده تو افغانستان برای جنگ، گفت بیایم بریم حالا آفریقا جهاد سازندگی در قالب یه شرکت بن لادنی که با اون شرکت بن لادن بزرگ عربستان که مال پسرم و ایناش فرق داره. این مصاحبه کننده سال 2020 که میمیره، 2021 که میمیره، ایندیپندنت میاد بعضی از گزارش‌های معروفش و مصاحبه‌های معروفش رو برای یادآوری چیز تجدید چاپ میکنه، که این اون موقع چون ایندیپندنت اصلا یعنی اینترنت وضعیت فعلی رو نداشت که این گزارش به صورت بله. الکترونیکی وجود داشته باشه. این تجدید چاپش از سال 2021، ولی گزارشی که بخونین میگه نه من اصلا توی افغانستان هیچ وقت یه آمریکایی هم ندیدم. پولا که از عربستان می اومد، حالا آمریکا به عربستان میگفت پول بده، با اون پول اسلحه میفروخت در حقیقت به کیا، به آدمایی که اینا میبردن اونجا. این واقعیت های چیز بوده، تازه روش های دیگه شون هم، روش های تامین دیگه شون هم، روش تامین مواد مخدر رو اینا بوده که اینم باز جزء، یعنی همین الگو بعدن تو سوریه هم مشاهده میشه. ببین بن لادن موقعی که رفت جهاد سازندگی بزنه چیکارش کردن؟ بمبارانش کردن تو سوریه، آمریکایی تو سودان، که این دوباره جمع کرد رفت افغانستان. بعد اون ماجرای 11 سپتامبر اینا، بعد از این ماجرا پیش اومد، این 1993 هست، اگه بگیم مثلا 11 سپتامبر میشه از اون طرف 7 8 9 سال بعدشه. آره دیگه 9 سال بعد 2021 مثلا بگیریم 9 سال بعدشه. خب اینا تو سودان هرچی درست کرده بودن بمباران میکنن، یعنی اینا کارخونه داروسازی درست کرده بودن به اسم نمیدونم کارخونه چه میدونم مواد شیمیایی و بمب شیمیایی و اینجور چیزا بمباران میکنن.
زیر ساختا رو از بین بردن دیگه،
عمدن زیر ساختای خود این بن لادن رو، یعنی از زمانی که این دیگه ول میکنه حرفای سی آی ای رو گوش نمیکنه، میرن بمباران میکنن. میگم این اصلا جمع کرده بود بره چیز، بره یه چیز شبیه جهاد سازندگی، گفتم من ایران آوردم اونجا، روسا که فرار کردن دیگه اینجا کاری نداریم، حالا یه عده آدم من آوردم پای کرد برای اینه اشتغال ایجاد کنم. از سراسر دنیا میگه خیلی خب بیا بریم یه جهاد دیگه داریم توی چیز. یه مقداری هم توی بوسنی و اینا یه تعداد کمی ازشون رفتن، ولی بیشتر نیروهاشون تو سوریه زده بودن تو کار جاده سازی. اینا مثلا پشتش میبینین غلطک و اینا هست، یه سری ماشینات راهسازی و اینا هم اونجا داشت برای استحکامات سازی، اونا رو هم همه جمع کرده بود تو سودان. آره تو سودان مصاحبهم تو سودان انجام شد. آره
درسته،
تو سودان هم بمبارانش کرده بودن، یه جا گفتم اشتباهی گفتم سوریه. این گزارش هست. خب ببینید بن لادن موقعی که داشت برای CIA علیه اتحاد شوروی کار میکرد، آدم با مرامی بود، مجاهد بود، اصلا کسی بهش نمیگفت تروریست. صفحه وسط مجلات اروپایی آگهی پول جمع کردن بن لادن بود، شماره تلفن و همه چی داشت برای کمک به مردم مظلوم افغانستان. موقعی که همین آدم ها علیه آمریکا باشن میشن تروریست، همیش همیشه بوده. خب توی عراق و توی سوریه ببینید صدام ساقط شده دیگه. بله. خب حالا مردم عراق که از اولش هم می‌خواستن صدام رو ساقط کنن، آمریکا یا نمی‌ذاشتن. اصلا ما یه جنبش سراسری داشتیم بعد از جنگ اول خلیج فارس علیه صدام، که آمریکایی‌ها به عراقی اجازه دادن با هواپیماهای بال ثابت، یعنی بدون هلیکوپتر، همه هواپیما بیان بمباران شیمیایی کنن، هم شیعیان هم کردها رو سرکوب. بله. کنن. اینکه صدام تا 2023 تو عراق بود به خاطر آمریکایی‌ها بود، آمریکا ازش حمایت کرده بودن. حالا بمانند از 2023 به بعد خیلی خوب اومدن تا حالا مثلا
2023
ببخشید آره 2003 23 25 2003 2005
تا یه لحظه تعجب کردم.
آره این 2003 عراق رو اشغال میکنن، خب دیگه خب صدام که سقط شده باید برن دیگه، برای بودن خودشون تو عراق باید دلیل بتراشن.
درسته.
اون دلیلی که ایجاد میکنن داعشه. خودشون بعدن اعتراف میکنن که ما داعش رو ایجاد کردیم تو منطقه. ببینید برای حضورشون تو سوریه میخوان دلیل بتراشن. دلیلی که ایجاد میکنن داعشه. چه تعداد از نیروها میدونن؟ قطعا یه عده از رهبرانشون میدونن داستانو، منتها یه تعدادی ممکن از مردم ندونن، یه عده که اصلا مزدورم پول میگیرن.
درسته.
این از 2005 که شروع میشه تا الان ادامه داره. شما تو همین 10 روز گذشته اگه نگاه بکنید، آمریکا 75 نقطه داخل سوریه رو بمباران کرده.
درسته.
یعنی فقط بمبارانای اسرائیل نیستن. بعد از اون ببینید این خبری که خود ستاد در واقع سنترال کماند آمریکا گفته 75 هدف رو توی چیز تو همین چند تو همین هفته قبل زده. خب با هم با هواپیمای بمب افکن این کارو کرده، هم با هواپیماهای شکاری بمب افکن. بمب افکن معمولا مقدار زیادی بمب میبره.
درسته.
قبلا هم تو لازقیه یک کشتار دست جمعی با بیش از 1500 تا کشته در یه روز آمریکایی با بمباران انجام داده بودن، اما تا این خبراشون منتشر نمیشه. همین الان هم ما خبرای بمبارانای سوریه رو به نقل از خود اسرائیلیا، خود آمریکایی‌ها داریم، یعنی تو سوریه کسی نیست اصلا خبر بده، حتی خبرها دیگه از سوریه نمیاد،
کاملا کانالیزه شده. درست. آقای دکتر، غربی ها چه رسانه هاشون چه خودشون همیشه میگن آقا ما با حکومت های مثلا دیکتاتور اینا مشکل داریم، با مردم مشکلی نداریم در اون مناطق، و در حقیقت در مورد محور مقاومت هم همینو میگن و میگن که ما منافع مردم رو تامین میکنیم، امنیت مردم رو تامین میکنیم، بمبمون هوشمنده دیگه مثلا. ولی تو همین چند روزه در سوریه میبینیم که بعد از سقوط دولت تمامی زیرساخت‌ها، اشاره فرمودید شما، تمامی زیرساخت‌های دفاعی و صنایع مرتبطش، همونطور دانشمندای حوزه راهبردی، مثلا یه خانم دانشمندی در حوزه نانو فعالیت میکنه، اون یکی گیاهشناسه، چی، همه اینا رو ترور کردن و ترور هدفمند و حمله های هدفمند هوایی انجام دادن. واقعیت ماجرا چیه و چرا هیئت حاکمه سوریه تا این حد منفعله؟
ببینید، هیئت حاکمه که سوریه نداره، گفتم اصلا اینا فکرم نمی کردن، خوابم نمی دیدن که به این راحتی بتونن صاحب کل سوریه بشن. در حقیقت میگم اگه مشکل یا معمای ماجرای رفتن خود بشار اسد حل بشه که داستان چی بوده، چون اون اعتماد کرده بود به گفتگوها و توافقهایی که قبلا انجام شده بود. اما در طول این مدت، یعنی در طول مدت جنگ داخلی، کشورهایی که توی سوریه دخالت میکردن مثل ما نبودن. ما نیروهای ما دستور داشتن تلفات رو در جبهه مقابل در حداقل نگه دارن، خسارت به شهروندا رو در حداقل نگه دارن. نیروهای ما باید به نیروهای اسد میگفتند که شما شهر خودتون، مردم خودتون، شهر رو غارت نکنین. این یه واقعیته، اینا رو حالا بعداً در طول چیز بعدها در تاریخ منتشر میشه که اصلا وظیفه مستشاری نیروهای ایران متحد کردن مردم سوریه بود. حالا با این از اینا که بگذری، اونا چی کار میکردن؟ زیر ساخته رو میزدن. یعنی صد، گفتم یه گزارش بی بی سی هست که حالا فکر کنم آماده نشد، این گزارشه میگه ترکیه مشخصا فقط زیر ساخته رو میزد توی این مدت. آمریکا دقیقا همین کار رو میکرد. اسرائیل توی این چند سال گذشته از 7 اکتبر بعد، ببینید این اسرائیل در همون یکی دو روز بعد از رفتن بشار اسد،
480 بار
رو ببینید CNN گفته. بله. 480 بار الان 500 هم رد کرده. بله. بیش از اینا هست، بزرگترین عملیه. ببینید اونا چون نیاز به یه پیروزی هم داشتن دیگه، تو این مدت غزه رو بمباران کرده بودن، لبنان رو بمباران کرده بودن، نهایتا دستاوردی آنچنانی نداشتن. الان میگن چی؟ ببینید غزه چی بود داستانش، 7 اکتبر چی بود؟ شما می اومدید، دولت اسرائیل به عنوان یه دولت آپارتاید می اومد، هر کسو دلش می‌خواست تو غزه می‌گرفت، زندانی می‌کرد، اصلا محاکمه هم نمی‌کرد تا هر چند سال. اونا رفتن یه عده رو گرفتن که زندانیای خودشون رو آزاد کنن. اسرائیل اومد چیکار کرد؟ شروع کرد به غصبی بچه‌ها، تا امروز هم موفق نشده.
بله.
آزاد کنه چیزاشو. در حقیقت اونا چی می‌خواستن؟ اونا می‌خواستن فقط اسره رو پس بگیرن، بعد دوباره اسرائیل میتونست عوض کنه و دوباره اونا رو دوباره بگیره. اونا جایی برای رفتن اصلا نداشتن. واقعیت اینه که اسرائیل تصمیم گرفت که شروع به غصبی بچه‌ها، زنان و کودکان کنه. و چرا این کارو می‌کنه؟ چون میتونه. بقیه هم چیزی بهشون نمیگم. بله، حالا یه حکم دادگاهی صادر شده، ولی این حکم دادگاه اینا رو آمریکا که گفته من چیز نمیگیرم، جدی نمیگیرم. بقیه دنیا حالا منتظر این هستن که خبر
جالب بازرسی هستن، بازپرسی هنوز اصلا حکمی صادر نشده.
ببینید اینا اصلا برای غربی‌ها شوخیه، یعنی آمریکایی‌ها میگن اصلا اون دیوان ما تشکیل ندادیم برای کشورهای خودمون، ما خودمون قوه قضاییه داریم، اونو برای کشورهای دیگه تشکیل دادیم.
بله،
یعنی از این حرفا میزنن. ببینید توی همون روزای اول اینا شروع کردن 1800 نقطه رو زدن، 480 بار پرواز کردن. اونا بمبا رو، چون بمبا به صورت هوشمند میرن به سمت هدفشون. ببین این عکسی که این پایین میبینین، نیرو دریایی در حقیقت گشت ساحلی سوریه بوده. تمام توانایی های ارتش رو به دو دلیل از بین میبرن. یک، نیروهای ارتشی تخصصی بیکار باشن، یعنی یه خلبان هواپیمایی نداشته باشه اونجا، نیرو دریایی بودی دیگه، کشتی نداره نیرو دریایی باشی. همه این کشتی ها رو زدن، همه پایگاه های هوایی رو زدن، نیروی پدافند هواییش رو زدن.
خب
اینا ببین، باز اینا فیلم های خود اسرائیل، خود اسرائیل اینا رو نشون میده که بگه بله من خیلی هنر کردم،
خب هدفمند دارم، نقطه زنی میکنم دیگه.
بحث نقطه زنیش یه چیزیه، بحث اینکه کجاها رو داره میزنه. ببین ساختمان علمی رو زده اول شروع داره. کرده این تیکه نقطه زنیش رو، خب ما با موشکامون نقطه میزنیم، ولی چه حقی دارین شما پدافند هوایی یک کشوری که باهاتون در حال جنگ هم نبوده، یه سه سال هم اصلا چیز کرده، سه سال هم اصلا یه گلوله شلیک نکرده به سمت شما از گذشته ها، یعنی یه قرارداد صلح هم باهاش داری. خب ببین این حالا یه هلیکوپتر رو دارن میزنن، اینا فیلمای خودشون پخش کردن دیگه. تو سوریه فضا جوری هست که خود سوریه هم گزارشی اصلا نمیدن، بقیه کشورهای عربی هم خیلی گزارش نمیدن، یه مقداری گزارش محدود هست. خودشون با افتخار میگن ما این کارو کردیم. خب حالا تو این شرایط چی میشه؟ ارتش سوریه کامل از بین میره، زیر ساختهای علمی سوریه کامل از بین رفته یا میره، یعنی اگرم چیزی باقی بمونه با توجه به رویدادهای فعلی یه جایی مثلا ممکنه شناسایی نشده باشه، اونا هم که شناسایی میکنن میزنن، یعنی هر شب مثلا میگن صدای دوتا انفجار، صدای سه تا انفجار اینجا و اونجا اومد، معلوم هم نیست کجا هست. خودشون دیگه خبرگزاری سوریه خبری منتشر نمیکنن. دولت مثلا جدید میگه نه ما به فکر
جنگنده های سوریه دیگه،
ببین این جنگنده ها رو همه رو بالاخره اینا هیچ کدومشون، چون اینا در حقیقت طرف بشار اسد تو جنگ به گفتگو پایبند موند، اونوریا اومدن و 20,000 نفر کل کشور رو خل سلاح کردن. خب اونا کسایی که میتونن با این جنگنده ها پرواز کنن یا کسایی که میتونن موشک شده کنن، ما یادمون بیاد ما برای چیز آدم فرستادیم سوریه آموزش ببینه، آموزش هم نمیدادن. حالا کل اینا رو چیکار کردن؟ تبدیل کردن به نیروهای بیکار، یعنی دیگه نیروی هوایی وجود نخواهد داشت، نیروی موشکی وجود نخواهد داشت، توپخانه سنگین وجود نخواهد داشت، پدافند هوایی هم وجود نخواهد داشت.
یه چیزی میخوندم، متن میخوندم آقای دکتر، تا شما هم یه آبی میل بکنید، میگفتش که چرا داره زیر ساخته سنگین سوریه رو، در حقیقت آنچه که در سوریه نیازه اصلا هر دولتی داشته باشه برای دفاع و برای حمله به کشور دیگه از بین میبره، برای اینکه به خاطر اینکه بخاطر برای جنگ داخلی بیشتر از اینا کلاشینکوف اینا نیاز ندارن.
ببینید این هدف اگر اینها باشند، آنگاه پترون خارجی، یعنی مثلا کشور خارجی که میاد بگه نیروی داخلی داره کمک میکنه در خطره، چون میتونه به اون موشک بزنه.
بله
اگه اون به دمش حمله کنه، اینم میتونه به خاک اون حمله کنه. در حقیقت میخوان امکاناتو فقط برای کشتن برادرکشی تو سوریه باقی بذارن. این یه واقعیته، یعنی هر دولتی توی سوریه بیاد، اون اصلا دنبال تقسیم کردن حداقل بر سه هستن.
درسته.
هر دولتی توی سوریه روی کار بیاد، ببینید ما الگوهایی که تو سوریه خواهیم داشت، یکی از الگوها که زیاد روش حرف زده میشه الگوی در حقیقت لیبی هست. این الگو با توجه به اینکه خود سوریه الان مدت خواست همون تقریبا همزمان با لیبی درگیر جنگ داخلی بوده، ممکنه یه ده عقلشون به این برسه که آقا دیگه اینجوری کشتن، همدیگر رو کشتن، نمونهش هم تا چیز بوده، ما هم تا حالا این کار کردیم. بله. جواب نمیده. یه الگو، الگوی مثلا فرض کنید اروپای شرقی بعد از فروپاشی است که تجزیه یک کشور هست. یه الگوی دیگه که خیلی دنبالشن، یه الگوی شبیه به افغانستان است. ببین تو افغانستان آمریکایی‌ها جمع کردن رفتن، طالبانی اومد و حکومت را در دست گرفت، چون همه اون بقیه با آمریکایی‌ها کار کرده بودن دیگه. اینا با آمریکا الان یه طرفشون مذاکره با آمریکایی‌ها بود در حقیقت، ولی گروه‌های دیگه همه یه جورایی همه امیدشون به آمریکا بود. شما نگاه بکنید حتی قهرمانان دوران مبارزه با اشغالگری اتحاد شوروی، بچه‌هاشون رفتن با آمریکایی‌ها بستن، بعضیشون اصلا بعد از چیزام رفتن آمریکا بعد از سقوط. یه الگو الگوی افغانستان خواهد بود، یه الگو الگوی یوگسلاوی سابق خواهد بود که تجزیه شد، و الگوهای ایدئال بهترین حالت میتونه یا الگوی مثلا اردن امارات عربستان باشه، یعنی یه دیکتاتور بالا سرشون باشه، یک پارچگی حفظ بشه، که همچین چیزی تقریبا بعیده. حالا میگم چرا. یه الگوی دیگه، یه الگوی شبیه باز دوباره سکولار مثل مثلا فرض کنید خود سوریه قبلی.
درسته.
یعنی سوریه بشار اسد، منهای بشار اسد، بهترین حالتهایی که میتونن خوابشو ببینن تو سوریه این دوتاست. منتها سوریه به شدت ضعیف شده. ببینید اینجا فقط هواپیما نزدن، عملا اومدن مثلا یکی از ساختمونایی که زدن، ساختمون ثبت احوال زدن، با خاک یکسان کردن که همه خارجیایی که اومدن رو بتونن سوری جا بزنن. یه دلیلش میتونه این باشه، دلایل دیگه هم بله. داره. تمام مراکز اطلاعاتی رو زدن.
بالاخره دانشمند و استاد دانشگاه اینا رو از بین بردن.
80 850 نفر رو توی عراق که اصلا یعنی مثلا معلم جبر بود، معلم فیزیک بود. دانشمندا از آدمای معمولی، تکنسین هایی که کار بلدن، ببینید کار بلد بودن تو صنایع نظامی، یاد کار بلدن، شما مثلا فرض کن یه لوله کشی کاری بلده که هر کسی بلد نیست. حالا تو صنایع نظامی یه جوشکار خاص، یه شیمیدان خاص، همه اینا رو وقتی شناسایی میکنن میکشن. خب یعنی اصلا این کارشون بوده. تو عراق 850 نفر کشتن، تو سوریه تازه شروع شده. یعنی این چیزایی که ما میشنویم بعضیشون راسته بعضیشون دروغه، من نمیدونم چون کدومشون فعلا راسته کدوم
دروغه. جوخای ترور راه اندازی کردن هدفمند،
جوخای ترور از قبل هدفمند راه اندازی شده بود. قبلا بمباران ها رو مینداختن گردن اینکه ما مثلا انبار مهمات حزب الله رو زدیم، انبار مهمات ایران رو زدیم، در حالی که ما اگر کسی رو تو سوریه از دست دادیم براش مراسم گرفتیم. اینجوری نبوده که ما نگفته باشیم که چیز شده. حزب الله کسی رو تو سوریه از دست داده رسما تو سایتاش اعلام کرده براش مراسم گرفته. قبلا هم هر جا رو میتونستن بمباران میکردن، منتها اون موقع یک از متحدین روسی و ایرانی یه مقدار حساب می‌بردن، بعدش هم رسما اعلام نمی‌کردن. حتی سفارت ما هم که زده بودن تو فضای مجازی گفتن زدیم و فلان و همان.
بله.
مقاماتشون رسما به عهده نگرفتن مسئولیتش. الان رسما تو تلویزیون خودشون فیلمای ارتششون رو نشون میدن که بله زدیم، خوب کاری کردیم، بازم می‌زنیم. تو ترورا هم که اون فضای وحشتو که ایجاد کردن، به بعضیاشون اگه بخان مثلا میگه ما هواتون رو داریم براتون ردیف میکنیم، بیاین آمریکا، بیاین مصر، بیاین یه جای دیگه کار کنین، بقیه ها رو هم حتما میکشن. یعنی اسرائیل که هرکی گیر بیاره میکشه. از اون طرف ظاهرا یه بندوبستی هم هست که حکومت فعلی اعتراض نکنه، یعنی ازش سوال میپرسن که آقا اصلا اعتراضی داری به این بمبارانا، به این که اصلا اومده خاکتون رو اسرائیل گرفته؟ وقتی این حرف رو هم میزنه طرف میگه نه ما میخوایم زیر ساختار رو درست کنیم. ببین زیر ساختار رو جوری خراب کردن که دمشق خیلی وقتا 20 ساعت در روز برق نداره. زیر ساختار رو جوری خراب کردن خیلی از شهرها حالا اگه آب نخواهد داشت. بازسازی سوریه 400 میلیارد دلار هزینه داره. از این 400 میلیارد فکر می‌کنین پولش کی خواهد داد؟ عمرن اگه مثلا بگیم، میگن کشورهای عربی پول دارن ولی از این پولا نمیدن.
بله.
این پولا رو برای کشتن هم دیگه خواهند داد تو سوریه، ولی سوریه حالا زیر ساختش با این وضع چیز نیست، درست شدنی نیست. اما الانش هم دارن ادارات دولتی، نهادهای امنیتی، نهادهای دانشگاهی، همه اینا رو میذارن خراب میکنن. بالاخره اینا توی که دو روزه که درست نمیشه، اینا سالها طول میکشه. اینا سرمایه های اصلی یه کشور. من یه مثالی همیشه میزنم، ببین توی این استودیو، اگر این استودیو زلزله بیاد خراب بشه، ظرف یه سال، دو سال، سه سال میشه ساخت. ولی هر کدوم از آدمایی که دارن اینجا کار میکنن، فرض کنید مثلا طرف 30 ساله، 40 سال است، 40 سال زمان میبره شما یه آدم مثل این داشته باشی. آدما سرمایه های اصلی یه کشور هستن. توی سوریه از همون 2011 تا امروز آدمایی که سرمایه های اصلی این کشور بودن یا کشته شدن یا ناچار شدن فرار کنن از کشورشون برن، یعنی آواره کشورهای دیگه بشن، یا درگیر یه جنگایی بودن که عملا مشکل تهیه معاش روزانه داشتن، یعنی باید وام میگرفتن، قرض میکردن که بتونن غذا بخورن. این وضعیتی نیست که به این راحتی درست بشه. یعنی سرمایه های انسانی که از بین رفته تو سوریه، در کنار اون سرمایه های عظیم زیرساختی حالا درست شده نیست. اون پولی که میگن 400 میلیارد دلار خسارت، 400 میلیارد دلار خسارت فقط مادیه. خسارت های این مدلی حالا
این که اصلا قابل بررسی و قابل اندازه‌گیری هم نیست
و قابل جبران هم نیست، نمیشه این رو تامین کرد از جای دیگه.
بسیاری. آقای دکتر پیروز، فکر میکنم که مثلا 3-4 دقیقه فرصت داریم، یعنی میخوام این سوال رو بپرسم از حضرت عالی که شرط فعلی رو خوب تشریح کردید و استفاده کردیم از منظر حضرت عالی، اما راهکار چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ دیپلماسی که نشون داد که خب نمیتونه موفق باشه، ظرف 10 روز عملا کل میدان رو و کل سوریه رو از دست داد. باید چی کار کرد؟ از چه عناصری در قدرت کمک گرفت و وارد میدان کرد؟
این بحث اگه نظر به سوریه باشه، خب من و شما که اینجا تصمیم گیرنده نیستیم، اگه نظر به سوریه باشه، ما تو سوریه از ما نخواستند بجنگیم و خودشون هم نخواستند بجنگیم. موقع که ما خواسته بودن ما درست دخالت کردیم، دولت اسلامی به اصطلاح اسلامی عراق و شام برای همیشه جمع کردیم، عراق رو نجات دادیم، وگرنه خب عراق هم شهرهاشو گرفته بودن، کردستان عراق. حالا درسته ما به عنوان یه برادر بزرگ بعد از اینکه اونا حالا زبون درازی بی ادبی هم میکنن، ما بازم بزرگوارانه بهشون نگاه میکنیم، ما اینا رو نجات دادیم. خب حالا دوباره ممکنه تهدید جدی علیه اینا باشه که ما تو تهدید جدی خب هم الان داریم بهشون آلارم میدیم که آقا مثلا فرض کنید 11,000 نفر رو اینا دارن آموزش میدن، همشون هم داعشی هن. باور نکنید حرفای اسلامی غیر اسلامی، نمیدونم تروریست غیر تروریست، اینای آمریکایی ها رو. اونا توی آفریقای جنوبی عملا مبارزین ضد پرولتاریا رو همشون رو تروریست میدونستن. یعنی آمریکا تا سالها بعد از ساقط شدن رژیم پرولتاریا تو آفریقای جنوبی هم رهبران آزادی آفریقای جنوبی تو لیست تروریست قرار داده.
بله.
آره، نلسون ماندلا تا 7-8 سال بعد از پیروزی در آفریقای جنوبی بازم تو لیست تروریستا بود. از اون طرف ما ماجرای منافقین رو داریم دیگه. منافقین تا وقتی که داشتن تو ایران قتل عام می‌کردن و صدام بچه خوب اروپا و آمریکا بود، تو هیچ لیست تروریستی نبودن. موقعی که صدام آدم بده شد اینا هم تروریست شدن، بعد که دوباره صدام حل شد اینا دوباره، یعنی یه مسخره بازی رو این چیزا داریم. از اون طرف هیچ کس هیچ وقت فکر نکرده که دیپلماسی باید باشه. شاید اگر 2019 ما دنبال دیپلماسی نمی رفتیم، می گفتیم نه خیر ما می خواهیم کل سوریه آزاد بشه، روسا می آمدن پای کار، سوریه هم قبول میکردن و اصلا این مشکلات ایجاد نمیشد. شاید، من نمیدونم. به هر حال اون موقع تصمیم گرفتیم، یا حالا ترکیه خیلی زرنگ بود که این حرفو غالب کرد که بله نه دیگه جنگو بذاریم کنار، از این به بعد با گفتگوی سوری سوری مشکلات حل بشه. از اون طرف مشکلات حل نشد دیگه. گفتم توی این کشورهای عربی شما نگاه کنید، هر فحشی که به سوریه میدن بدتر از اون برای بقیه کشورهای عربی به اون بگن دیکتاتور. خب بقیه ها چی هم؟ من قبول دارم مشکلات سوریه خیلی زیاد بود، ولی مشکلات سوریه از وقتی 1000 برابر شد که خواستن آزادش کنن.
درسته.
از 2005 شروع کردن به خرابکاری تو سوریه، از 2011 زیر ساختا و ایناشو به هم ریختن، داغون کردن و اصلا استراتژیشون این بود که ما کاری بکنیم.